هشت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پس از برخی اصلاحات به صحن علنی مجلس فرستاده شد. طرح استیضاح محمد جواد ظریف به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد و صدور حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور به تأخیر افتاد. به این بخش خبری خوش آمدید. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از تغییراتی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را به صحن علنی مجلس فرستاد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گزارش داده است که با حضور نماینده شورای نگهبان بخشی از ایرادهای شورا به این لایحه رفع شده، ولی اعضای کمیسیون در برخی موارد بر نظر قبلی خود اصرار کردند. این لایحه باید بار دیگر در صحن علنی مجلس به بحث و رأی گیری گذاشته شود و به گفته آقای خوشرودی در صورت اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در روز 15 مهر ماه لایحه CFT را تصویب کرد. شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه 22 ایراد شرعی و قانونی درباره مفاد آن مطرح کرد و لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. عدم تصویب لوایح چهارگانه دولت که CFT یکی از آنهاست، بانک‌های ایران را از دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی محروم می‌کند. طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گزارش داده که این طرح با 11 موضوع مربوط به عملکرد وزارت خارجه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی فرستاده خواهد شد. بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور، استفاده از برخی سفیران ناکارآمد، دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی، به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و عدم تأمین منافع مردم ایران در قراردادهای منعقد شده از جمله مواردی هستند که آقای ظریف به عدم توجه به آنها متهم شده است. انتقاد از عملکرد محمد جواد ظریف پس از سخنان او درباره پولشویی گسترده در ایران تشدید شد. آقای ظریف دلیل فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی 10,000 میلیارد تومانی برخی افراد دانسته و گفته بود که هزینه یک مورد از این فضاسازی‌ها برابر با بودجه وزارت خارجه است. دولت حسن روحانی از این موضع وزیر خارجه حمایت کرده است، اما برخی از روحانیون و اصولگرایان تندرو در مجلس این اظهارات آقای ظریف را محکوم کرده و خواستار برکناری او شدند. در خبری دیگر از ایران، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده است که وزارت کشور نامه محرمانه‌ای به شورا ارسال کرده که ابلاغ حکم شهردار در آن نیست. به گفته آقای اعطا در این نامه محرمانه که روز دوشنبه به شورا رسیده، نه ابلاغ حکم شهردار بود و نه اینکه شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی شورا گزارش داده است که علارغم پایان مهلت قانونی 10 روزه برای اعلام نظر وزارت کشور، نامه این وزارتخانه حاکی از آن است که آنها به پاسخ صریح‌تر از وزارت اطلاعات نیاز دارند. بر اساس مقررات در صورت عدم تایید شهردار تهران از طرف وزارت کشور و اصرار شورای شهر بر کاندیدای منتخبشان، این موضوع به شورای حل اختلاف ارسال می شود. همکنون علی رنجیپور روزنامه‌نگار از کانادا همراه ما هستند تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای رنجیپور بهتون سلام می کنم. یکی از خبرگزاری ها عنوان کرده بود آقای رنجیپور که صندلی بهش دیگر وفا ندارد. الان وضعیت با توجه به این پیچیدگی که ایجاد شده بر سر انتخاب شهردار به چه صورت پیش خواهد رفت و چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد از این در اصل صحبت‌هایی که در جریانه و مذاکراتی که در جریانه، که حتی سخنگوی شورای شهر هم در توییت خودش گفته بوده که همچنان مذاکرات ادامه داره.
ببینید، یک هرج و مرج بسیار عجیب و غریبی در شهرداری تهران الان وجود داره. این اتفاقی که الان داریم ما میبینیم در واقع نماد و سمبولی هستش که در اونجا چه داره میگذره. در واقع این یک اتفاق بی سابقه است. پیشتر هیچ وقت در زمان آقای نجفی هم یه اتفاقاتی افتاد، ولی تا این حد پیش نرفته بود که قضیه به یک وضعیتی برسه که مشخص نیست، هیچ کسی حاضر نیست مسئولیت رو قبول کنه، هیچ کسی حاضر نیست بگه به طور شفاف که اصلا دلایل احتمالی مخالفت با آقای حناچی چیه. حالا به هر حال مباحثی مطرح میشه در
پس این مباحثی که الان مطرح میشه، اتفاقا خوب اشاره کردید در خصوص برادر آقای حناچی، این دلیل اصلی نیست که الان گره خورده این قضیه یک جوری؟
حتما دلیل اصلی نیست. در نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح مدیران ارشد، در سطح دبیر شورای نگهبان، در سطح حتی رهبری ما میبینیم که به هر حال وابستگان ایشون به نهادهایی در خارج از کشور به اپوزیسیون ارتباط دارن، یعنی جزء اعضا و اینها هستن. قطعا یه چنین چیزی نمیتونه دلیل باشه، حتما دلایل سیاسی پشت این قضیه وجود داره. به هر حال شهرداری تهران از اول هم یک نهاد سیاسی بوده که خیلی مورد توجه بوده، مخصوصا بعد از رفتن آقای قالیباف بسیار فشارهای متعددی آوردن از جانب گروهایی که در واقع قبلا در شهرداری بودن. به هر حال تمام تلاششون رو کردن تا تغییرات کنترل شده باشه، تا مدیریت هایی که سر کار میان بتونن در واقع روی اونها اون کنترل لازم رو داشته باشن، اقتدار وجود نداشته باشه. به هر حال شهرداری تهران یک مجموعه هستش پر از مشکلات بسیار زیاد که یک شهردار با ثبات میتونست اونجا رو یه مقداری از سطح مشکلاتش کم بکنه، لااقل روی قلچک حرکت به سوی بهبود اوضاع بندازتش. اما با این وضعیت میبینیم که یه اراده وجود داره که نمیخواد یک شهردار.
آقای رنجیپور، دقیقاً این اراده از کجا معطوف میشه؟ ببینید، به هر حال یک عده‌ای رأی دادن که شورای شهری انتخاب بشه و به هر حال شهردار پیشین که بسیار هم حرف و سخن درباره عمل کردش بود، حتی در رقابت‌های انتخاباتی هم این حرف و سخن‌ها به میون کشیده شد، آقای قالیباف کنار رفته، و از طرفی ما می‌بینیم که الان وزارت کشور که به نوعی به هر حال از دولت هم این کار رو تسریع نمی‌کنه. دقیقاً این گره کجاست؟
ببینید، من اسم این رو میذارم نهادهای قدرتمندی که در واقع منافع مالی دارن در شهر، نهادهایی که منافع مالی در طی سالها داشتن و در واقع جریانی که پول زیادی رو آورده در داخل شهر و اون پول رو تب چند برابر کرده و در واقع گردش مالیش رو اونجا حفظ کرده، نهادهایی که میشه گفتش که اصلا شهر بستر پولشویی بوده طی سالهای اخیر. اینها همه در واقع کسایی هستن که توی این قضیه منتفع میشن و میتونن در این قضیه عدم انتخاب شهردار، جلوگیری از عدم انتخاب طبیعی شهردار، حتما دخیل باشن، حتما سنگ اندازی بکنن. حتما اینها جزء یک گروه یا یک دسته نیستن بگیم فلان جریان سیاسی، در گروه های مختلفی هستن، نفوذ دارن و به طور مشخص اون جریانی که در دوره آقای قالیباف و حال مشغول بودن از شهر فروشی و تراکم، خرید و فروش تراکم و هولوگرام و این چیزا منتفع می شدن، الان خب تو این شرایط میخوان که بتونن دست بالا رو همچنان داشته باشن، با اینکه شهر دیگه به هر حال شبیه اون شهر نیست، شهر دیگه مثل اون شهر قدیم ظرفیت ساخت و ساز و شهر فروشی و اینها رو نداره، ولی باز هم اینا میخوان تا در حتی همین حد موجود هم دست بالا رو داشته باشن و بتونن تسلط روی جریان شهرداری و مدیریت شهری داشته باشن.
در خاتمه اگر که بخواین اشاره کنید به اینکه این پیامد اگر به جایی برسه که نتونه شهردار انتخاب بشه، نتیجتاً چگونه شهر تهران اداره خواهد شد اگر که به هر حال آقای حناچی نتونه شهرداری باشه که منتخب باشه از طرف شورا؟
به هر حال خیلی تغییری نمی کنه. الانم وضعیت شهر تهران تعریفی نداره، در دوره‌ای که آقای افشانی بودم خیلی تعریفی نداشت، در دوره‌ای که آقای نجفی هم بود عملا شهر تهران شهر انقدر مسئله و بحران داره که حتی نبودن شهردار و نیامدنش هم باعث این نمیشه که خیلی وضعیت تغییری بکنه. بله اگر یک شهردار خوب بیاد سر کار، هر چه زودتر کارش رو شروع بکنه، بتونه برای اینکه کمتر در واقع سرعت سقوط شاخصهای اقتصادی و اجتماعی شهر رو کمتر بکنه، بله موثر. ولی با این وضعیتی که الان پیش اومده، با این بلوشه و هرج و مرجی که هستش، اصلا اون تذره امیدی هم که میمونه که یک نفری بتونه بیاد اینجا و شهردار خوب و مقتدری باشه، اون هم از بین میره و در واقع امیدواری چیزی نیست. خود این اتفاقی که الان افتاده و داره میفته بسیار بسیار ناامید کننده است. در واقع کورسوی امید رو هم به بهبود اوضاع شهر تهران از بین میبره.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. نگاهی بود به صدور حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور که به تأخیر افتاده، با علی رنجی‌پور روزنامه نگاری که همراه بودیم که در این حوزه تخصص داره و مطالعه کرده، و نگاهی داشتیم به دلایل این به تأخیر افتادن صدور حکم شهردار تهران. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید نظرتون رو از طریق 2042-021-12-21-12.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اجازه بدید که در اینجا صحبت از پیام‌های تلفنی شنوندگان به میون اومد، با هم تعدادی از این پیام‌های تلفنی رو بشنویم. شما هم فرصتی دارید که از این فرصت استفاده کنید و در این میون نظر خودتون رو درباره مسائل روز ایران با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید.
آقا این داستان شهرداری تهران یه داستان بسیار پیچیده‌ایه، چرا که این پست شهردار بودن یه سرقفلی بسیار سنگینی داره، یعنی درآمدی کمتر از جناب رهبر و بیت رهبری نیست. شما دیدید که قالیبافا، احمدی نژاد و غیره و زالک چه کردن در این سازمان. حالا آقا بدینش دست یه آخوند، قال قضیه رو بکنید دیگه، همش که مال خودتونه، یعنی بده دست یه آخوند بری دیگه، هی کشش ندید.
عدم همبستگی ما مردم باعث شادی و خوشحالی این دشمنان است. ماندگاری این جنایتکاران یعنی نابودی ایران. اتحاد اتحاد اتحاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شنونده رادیو فردا هستید. یک بار دیگه برای اون عده‌ای از شنوندگانمون که یانن راحت ترن که با شبکه‌های اجتماعی کار کنن بگم که شما میتونید حتی از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم نظرات خودتون رو برای ما به صورت کتبی و شفاهی ارسال کنید. اگر که شناسه اول آدرس ما رو، نشانی ما رو در تلگرام پیدا کنید، telegram.me/ رادیو فردا، و بعد از طریق شناسه فرداگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما ارسال کنید. یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم در خصوص اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه که نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه و خصوصی سازی این واحد صنعتی وارد 23 روز اعتصاب خودشون شدن. کارگران معترض روز سه‌شنبه هم در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. تاکنون 2 ماه از حقوق معوقه 4 ماهه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده است. کارگران فولاد اهواز نیز اعتصاب 3 هفته‌ای خود را روز سه‌شنبه ادامه دادند و به راه پیمایی در اهواز دست دادند. کارگران معترض در هفت تپه و فولاد اهواز خواهان لغو مالکیت خصوصی این واحدهای تولیدی هستند، درخواستی که تا کنون از طرف دولت پذیرفته نشده است. اعتصاب کارگران این دو واحد تولیدی علارغم تهدید رئیس قوه قضاییه ایران ادامه دارد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز گذشته با تایید مشکلات معیشتی کارگران گفت با کسانی که بخواهند به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را برهم بزنند باید برخورد شد. و سرانجام این که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان خیشتنداری روسیه و اوکراین در تنش جدید بین دو کشور شد. آقای گوترش با اظهار نگرانی عمیق از دو طرف خواسته است برای رفع تنش ها هرچه سریعتر اقدام کنند. درباره این خبر در بخش های بعدی خبری قطعا بیشتر خواهید شنید، اما بیشتر از آنچه که در این بخش خبری رو شنیدید میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com جستجو کنید و بخونید.